Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
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 Ya Allah
Allah
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در چند برنامه پیش بحث ما درباره آشنایی با منابع رجالی شیعه بود. در دسته‌بندی که ارائه کردیم اولین گروه از تألیفات رجالی شیعه به عنوان اصول اولیه شناخته میشن که اینها 4 یا 6 کتاب هستند. تا کنون 3 عنوان از اصول اولیه رجالی رو مطرح کردیم و بحث‌های مربوط به اونا رو ذکر کردیم. اما کتاب 4 از اصول اولیه رجالی، کتاب رجال شیخ طوسی است. ابتدا با مؤلف آشنا بشیم. محمد ابن حسن طوسی متولد 385 هجری قمری است. او تا سال 408 هجری قمری در منطقه طوس بوده و پس از اون مهاجرت میکنه به بغداد، مرکز علمی اون روز عالم اسلام. مدتی که در بغداد بوده در خدمت بزرگانی مثل مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی و اشخاص دیگری شاگردی کرد و پس از سید مرتضی که در سال 436 فوت کرد، زعامت شیعه و بزرگی علمی شیعه و مرجعیت علمی شیعه به شیخ طوسی رسید. از اون زمان تا سال 448 مرحوم شیخ طوسی در بغداد که همین منطقه است که الان فعلا کاظمین نامیده میشه، در اونجا کرسی تدریس داشت و به کارهای علمی خودش مشغول بود. اما بر اساس فتنه‌ای که در اون زمان پیش آمد، فتنه سلاجقه، مجبور شد مرحوم شیخ طوسی در سال 448 به نجف اشرف مهاجرت کنه و با مهاجرت شیخ طوسی حوزه علمیه نجف اشرف رونق چندین برابر بگیره. بر این اساس در واقع تعبیر کردن شیخ طوسی مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف هست و شاید این تعبیر به ناحق نباشه. و تا سال 460 هجری که تاریخ وفات مرحوم شیخ طوسی هست در اونجا زندگی میکرده که امروز مقبره و مسجد شیخ طوسی در کنار حرم حضرت امیر در نجف اشرف مشهور هست و شناخته شده است.
الله یا الله الله یا الله الله یا
مرحوم شیخ طوسی در علوم مختلف اسلامی و به خصوص علومی که شیعه در اونها حرف داره و اظهار نظر داره سرآمد بوده و به عنوان شیخ الطائفه ازش یاد میشه. مرحوم شیخ طوسی در شرح احوالاتش 52 کتاب و رساله بهش نسبت داده شده که برخی از تألیفاتش بالغ بر چندین جلد کتاب هست. مرحوم شیخ طوسی رو هر کسی که ذکر کرده او رو ستوده و در واقع اون رو توصیف کرده. تعبیرات بسیار بلندی درباره او ذکر شده. تعبیر میکنن جلیل القدر، عظیم المنزله، ثقتون، عینون، صدوقون، عارفون بالاخبار و رجال و الفقه و الاصول و الاحکام و الادب و جمیع الفضائل تنسب الی. این تعبیر است که مرحوم علامه هلی درباره شیخ طوسی داره. با مراجعه به سایر منابع اطلاعاتی شیعه همه میبینید که با تعبیرات بسیار بلند و بسیار رسا به توصیق و ستایش از شیخ طوسی پرداختند. اما کتاب‌های رجالی مرحوم شیخ طوسی. ابتدا کتاب الرجال شیخ طوسی رو بررسی می‌کنیم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست در جایی که شرح حال خودش رو ذکر کرده از این کتاب این شکلی نام برده: کتاب الرجال الذين رووا عن النبي والأئمة 12 عليهم السلام و من تأخر عنهم. یعنی در عنوان این کتاب فقط کتاب الرجال نیست، بلکه با توصیف رجال است. کتاب رجالی که روایت کردن از پیامبر و ائمه 12 علیهم السلام و کسانی که متأخر از ائمه اطهار هستند. بر این اساس این کتاب به اختصار کتاب الرجال نامیده میشه. مرحوم سید بحرالعلوم و بعضی دیگه هم بر اساس تبعیت از بحرالعلوم، چون این کتاب روات رو بر اساس ابواب خاصی تنظیم کرده که هر باب اختصاص به راویان و اصحاب یک معصوم داره، از این کتاب به عنوان الابواب هم یاد کرده و برخی از اوقات کسانی در تألیفاتشون به تعبیر کتاب ابواب به اصطلاح بهش اشاره میکنن. رمزی هم که معمولا در کتب رجالی برای این کتاب هست تعبیر جخ، ج در واقع اختصار از رجال گرفتن و خیرو از شیخ شده جخ. اما این کتاب چند تا نکته در موردش داریم. اول انگیزه تألیفش چی بوده؟ نکته ای که از مقدمه کتاب برمیاد این است که مرحوم شیخ تصریح کرده که من در این تألیف اجابت کردم درخواستی رو که شیخ فاضل ما به شکل مکرر از من میکرد که جمع کنم کتابی رو که شامل باشه بر اسماء راویان از پیامبر و از ائمه تا زمان امام عصر. خب این درخواست رو اجابت کردم. پس در واقع باید بگیم این کتاب به درخواست برخی از بزرگان نوشته شده، که البته این شیخ فاضل در اینجا دقیقا مشخص نیست، اگرچه که احتمالاتی داده شده ولیکن این احتمالات در واقع قابل اطمینان نیستن. نکته دوم این است که تاریخ تألیف این کتاب کیه؟ واقعیتش این است که در مقام تبیین اینکه تاریخ تألیف دقیقاً کی بوده ما دچار مشکل هستیم. تبیین تاریخ تألیف خصوص این کتاب از این جهت اهمیت داره که مرحوم شیخ طوسی در واقع میشه گفت که 2 یا 3 تا کتاب رجالی داره. این رجال رو داره، کتاب فهرست رو داره و کتاب اختیار و رجالی که گزیده از کتاب رجال کشی هم هست رو داره. خب اگر ما اطلاع داشته باشیم از تاریخ تألیف این کتاب ها در مقام احیانا اختلافات، تعارضات اگر پیش بیاد میتونیم مشکل اون رو حل بکنیم که کدام نظر اول بوده، کدام نظر دوم بوده. بر این اساس تبیین تاریخ تألیف این کتاب واجد اهمیت. نکاتی در لابلای این کتاب وجود داره که تا حدودی میتونه ترتیب تألیف رو برای ما روشن بکنه. من این نکات رو یک یکی تذکر میدم و پیش میرم. نکته اول، تألیف کتاب رجال ظاهراً بعد از شروع فهرست بوده. دلیلش اینه که در موارد بسیاری شیخ در کتاب الرجال به کتاب الفهرست ارجاع میده و این مسئله رو بسیاری شاهد بر این گرفتن که پس ابتدا کتاب فهرست نوشته شده و بعد کتاب الرجال. این موارد بالغ بر 28 مورده که در کتاب الرجال ارجاع به کتاب فهرست میده. نکته دوم، تألیف کتاب الرجال قبل از سال 436 آغاز شده، به دلیل اینکه شیخ در شرح حال سید مرتضی که در سال 436 فوت کرده برای وی دعای طول عمر میکنه. پس معلومه در زمان حیات سید مرتضی این کتابو نوشته و به این ترتیب به اصطلاح کتاب الرجال پیش از 436 در دست تعریف بوده. نکته سوم، در کتاب فهرست در پایان شرح حال سید مرتضی تاریخ وفات سید مرتضی آمده، یعنی کتاب فهرست بعدن تألیف شده. نکته چهارم این که شیخ طوسی در کتاب فهرست از کتاب الرجال در ضمن تألیفات خودش نام میبره. در کتاب فهرست در شرح حالی که برای خودش ذکر کرده تألیفات خودش رو معرفی کرده و کتاب الرجال هم در ضمن همون به اصطلاح شرح حال خودش در فهرست آورده. این نکات رو وقتی کنار هم بذاریم نتیجهش این میشه که باید اینجور اذعان بکنیم که تألیف هیچ کدام از این کتاب ها به لحاظ تاریخی قبل از دیگری برای ما ثابت نیست. یعنی اینکه مرحوم شیخ طوسی روشش این بوده که احیانا شاید شروع تألیف رو زودتر یا دیرتر کتابی رو مثلا فرض کنید آغاز میکرده، ولیکن پرونده اون کتاب رو نمیبسته، این پرونده باز بوده و در حین کار احیانا نسبت به ارجاعات خودش اقدام کرده. یعنی تو ذهنش این بوده که این مطلب رو که یک نوع اطلاعاتی است که باید در کتاب فهرست باشه پس در اونجا خواهد آورد، پس ارجاع میده در کتاب فهرست نوشتیم یا مینویسیم، و یه مطلبی در کتاب فهرست احیانا درباره رجال میگه من کتاب رجال رو نوشتم، در حالی که این کتاب رجال هنوز تمام مثلا نشده بوده. بر این اساس این تألیف ها رو باید بگیم یه جورایی همزمانند و اینجور نیست که کاملا یک کتاب رو مرحوم شیخ طوسی تألیفش رو تمام میکرده بعد سراغ تألیف کتاب دیگر میرفته، اینطور نیست. و با توجه به این مجموعه ما هیچ اطمینانی به این که یکی مقدم یکی مؤخر تألیف شده باشه نداریم. این بحث رو در برنامه بعد پی میگیریم. والحمدلله رب العالمین.
به شوق قبله دل بی قرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. به شوق قبله دل بی قرار میگردیم، امیدوار به احسان یار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم. زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم. کنار تربت پاکان بهار میگردیم.